أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله المنتجبين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل بنيك من حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا مقالا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شب عاشوراست قلب مقدس آقا صاحب زمان در مزیره فردا هم بسیار ایشون در مصیبت جدشون آقا ابا عبدالله در مزیره هستن انشاءالله به برکت این صلواتی که میخوام بفرستیم یک کمی آرامش نسبی انشاءالله داشته باشن و حتما فردا از صدقه برای سلامتیشون و آرامششون دریغ نفرمایید. صلواتی بلند بر احمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما یک مسئله شرعی و بعد عرایزم در دو قسم تقسیم میکنم و ارائه میدم خدمتتون. مسئله شرعی که امروزا زیاد سوال میشه اینه: آقا ما نذر کردیم که مثلا یک دیکشوله بزنیم، نذر کردیم گوسفند، و این روزا خب نمیشه، چیکار کنیم؟ مسئله شرعیش اینه: اولا نذر احتیاج به صیغه لفظی دارد. تا وقتی صیغه‌ش نخونید هیچی به گردنتون واجب نیست. صیغه لفظیش هم حالا یا عربی یا فارسی اینه. عربیش اینه: لله علیه ان کان کذا فلان و کذا. لله علیه، برای خداست به گردن من. این فارسیش. باید به زبان بگید، تو دل فایده ای نداره. بگه خدایا اگر بچم خوب شد، اگر مشکلم حل شد، اگر فلان شد، اگر فلان شد، به گردن من از تشکیه گوسفند بدم. اینا رو باید به لفظ بگید. تا نگفتید هیچی به گردنتون نیست. این از نکته اول. آقا اینه که نذر کردن سالهای پیش، حالا امسال چیکار کنم؟ اگر نگفتید که هیچی به گردنتون نیست. اگر این لفظایی که گفتن گفتید، الفاظ رو به کار بردید، خب حالا امسال تا حد امکان باید اون نذرتون رو وفا کنید. اگر نمیتونید وفا کنید، عده‌ای از مراجع بزرگوار فرمودن که به جاش پولشو هزینه کنید. عده‌ای فرمودن نه، لازم نیست، هیچ کاری انجام بدید، وایسید سال دیگه ادا کنید. پس دو تا مطلب شد. عده‌ای گفتن که همین امسال پولشو بدید، عده‌ای از مراجع هم گفتن که صبر کنید، سال دیگه نذر وفا کنید. اون صیغه خوندنش مهمه. حالا اگر کسی صیغه نذر رو خونده و وفا نمیکنه، باید کفاره بده. ما کفاره نذر داریم. کفاره نذر مرحوم امام آیت الله فاضل و آیت الله مکارم میفهمن که مثل کفاره افطار ماه مبارک رمضانه، یعنی یا 60 تا فقیر یا 60 روزه. کفاره برخی از مراجع، برقی مراجع آیت الله خامنه‌ای، آیت الله سیستانی، آیت الله بهجت، آیت الله تبریزی میفهمن که نه، کفارش 10 تا فقیر یا 3 روز روزه ایه. کفارش اون فرق میکنه، بهش میگن کفاره قسمه. بس اختلاف بین مراجع. یه بنده خدایی نذر کرده بود که اگه مشکلش برطرف بشه هر روز 100 تا صلوات بفرسته. 5 سال نفرستاده بود، بعد از 5 سال اومد پیش من بابا اومد چه نذری کردم چیکار کنم؟ گفتم برای هر روزش باید کفاره بدی. آخه چه نذرایی میکنن برطرف؟ نظرایی که نمیتونی ادا کنی، خب هر روز تا آخر عمرم 100 تا صلوات بفرستم. خب یکم نظر تا آخر عمرت چرا؟ خب حالا بگو یک سال، بگو دو سال، تا آخر عمرش 5 سال بود نفرستاده بود، 5 تا 365 روز حساب کنید میشه چقدر؟ میشه مثلا 1600 تا 1700، 1600 تا 1700 تا کفاره باید بده. متاسفانه صلواتی من هاده فهم بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ادامه بحث تحکیم خانواده رو خدمتتون عرض می‌کردم و بخش دوم کمی درباره ابی عبدالله صحبت کنیم شب عاشورا. عرض شد خدمتتون عواملی که تحکیم خانواده رو زیاد می‌کنن، فهرستوار عرض می‌کنم. اولش حسن معاشرت بود، یعنی حسن خلق داشتن، یعنی محبت کردن به خانواده، و کلی حدیث توی زمینه گفتیم. سومیش که تو هم بحث حسن معاشرت هست این هستش که به زنا کارای سخت نگید. روایت داریم از امیرالمومنین زن ریحانه است، لیست به قهرمانه. کارای سخت رو زن نمیتونه انجام بده، حواستون جمع باشه، زن ریحانه است. حالا این خود جمله زن ریحانه است مفصل باید توضیح بدیم که ریحانه یعنی چی. دومین مورد از عوامل تحکیم خانواده تشخیص جایگاه زن و مرده. زن تو خونه یه جایگاه داره، مرد تو خونه یه جایگاه داره. البته دقت بکنید که همه ما در اصل انسانیت با هم مساویم، هممون انسانیم، و تقوای الهی است که باعث تمایز بین ما میشه، نه رنگ پوست و رنگ بدن و اینها. امشب غلامی به نام جون یا به نام عبدالله معروف است، از غلامان ابی عبدالله اومد خدمت ابی عبدالله، گفت آقا جان من 3 تا خصلت دارم: 1 بدنم بوی بد میده، 2 رنگم سیاه پوسته، 3 غلامم بردم، من چیکار کنم؟ اجازه میدین فردا در رکاب شما شهید بشم؟ این جریان رو ظهر عاشورا هم نقل کردم. ابی عبدالله فرمود جون تو آزادی، برو. گریه کرد گفت آقا من نمیخوام آزاد بشم، من میخوام برای شما شهید بشم. داستانش ادامه داره، بعدا نقل میکنم خدمتون. اما مهم اینه ابی عبدالله فرمود برای ما فرقی نمیکنه من حسین باشم یا تو جون سیاه پوستی که بدنت بومیده و فلان هستی، ما همه مهم چیست؟ مهم این است که پیش خدا مهم باشیم و با تقوا باشیم. جنسیت و رنگیت و نژاد و قومیت مهم نیست، مهم تقواست، چیزی که الان نژاد پرستی توی جامعه بشری خیلی زیاد هست متاسفانه. پس اولا زن و مرد تو اصل انسانیت با هم مشترکن، کلی حدیث و روایت دارم که نمیخونم وقت کمه. دوما زن و مرد درسته تو اصل انسانیت با هم مشترکن، اما تو برخی خصوصیات با همدیگه اختلاف دارن. آقا ساعت 9 اعلام کردن که همه لبیک یا حسین بگید، لذا الان ساعت 9 شد، همه لطفا همراهی بفرمایید، صلوات بر بفرمایید.
همه با هم بگیم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. انشالله جهانی بشه این لبیک یا حسین به برکت آقا ابی عبدالله. انشالله این مریضی دفعش عرقاییم برسیم که اولا خیلی خیلی داره دیگه اذیت میکنه دیگه این مریضی دیگه. خیلی خب، زن و مرد از لحاظ ساختار بدنی و اخلاقی با هم متفاوتن، دقت کنید. همین روایتی گفتم زن ریحانه است، یعنی یک معناش اینه، یعنی زود تصمیم میگیره، زود قضاوت میکنه و تقریبا نسبت به مرد صبرش یک کمی کمتره و زود رنجتره. خوب دقت کرده، خب فرق میکنه دیگه، ما زنایی داریم که از 3000 تا مردم مردترن، خب حالا اونا استثناءات هستن، یا مردایی داریم که ژناشون خیلی فرق میکنه با خود مرد، از زنم زنتر. حالا اینا رو ما استثناءات کار نداریم. مرد برای کار خونه ساخته نشده، مرد برای کار بیرونه، زن برای کار خونه است. دقت کنید این روایت داریم ما که زن باید بیرون کار کنه و زن داخل خونه کار کنه و مرد بیرون. وقتی که حضرت زهرا با امیرالمومنین علیه السلام ازدواج کردن، تقسیم کار کردن. امیرالمومنین فرمودن که، حتی این پیامبر براشون تقسیم کار کردن، پیامبر فرمودن علی جان شما کارهای خونه رو بذار به زهرا خودش انجام میده، شما برو بیرون، زهرا هم کارهای خونه انجام میده. هم امیرالمومنین، تو روایت داریم، هم امیرالمومنین هم فاطمه زهرا خوشحال شدن. پیامبر فرمود چرا خوشحال شدید؟ فاطمه زهرا فرمودن پدر جان من میترسیدم که وظیفه بیرون به من محول بشه و بعد من نتونم حیا و عفتم را رعایت کنم. یه دقیقه شما تصور کنید همین خانومایی که اینقدر کارمند فلان جان و کارمند فلان جان و کارمند ایناها بشینن تو خونه هاشون، بعد مرد به جاشون بره کار کنه، فکر میکنم حداقل چند میلیون شغل ایجاد میشه، فکر میکنم. بعد خانوما تو خونه کارا خونه انجام میدن، قالی ببافن، گلدوزی کنن، خیاطی کنن. آخه مرد بیاد مثلا گلدوزی کنه، برعکس داره میشه، مرد گلدوزی میکنه، خانم رفته تو کارمند بانک شده داره با مردم صحبت. با برعکس چه میکنید؟ همین واقعا این مشکل. این مجلس ما تصمیم میگیره آقا از فردا مثلا دولت بگه از فردا تمام زنای کارمند بشینن خونه هاشون، ما به جاش مرد استخدام میکنیم، مرد استخدام میکنیم. آخه این زن که کارمند شد، این برای بحث بارداریش باید مرخصی بگیره، برای زایمانش مرخصی بگیره، برای کلش هزینه داره اینا دیگه. اما مرد که چیزا نداره که، اتفاقا مرد چاید خیلی قوی تر هم کار کنه. بعضی از کارا بله مختص زنه، برخی از کارا مختص زنه. حالا آقایون هم هستن که زنا رو فقط گیر آوردن مظلوم، که فقط به عنوان منشی زنا رو قبول میکنن که هم حقوق کمتر بدن هم کار زیادش میکشن. متاسفانه یکم روی یکم فکر بشه، بعد نیست مسئولین ما رو یکم فکر بکنن که کارمند زن رو بشینن خونه، کارمند مرد به جاش استخدام کنن، چقدر فضا تغییر میکنه. حالا اینو به عنوان پیشنهاده من، برخی از آقایونی که نماینده مجلس شدن یا میخواستن بشن دوره قبل اینو کلی کار کردن و روش هم خیلی مانور دادن. یه روایت داریم از پیامبر اکرم، جهاد المرأة حسن التبعل، زن شوهرداری خوب اگه انجام بده این جهاد کرده. شوهرداری خوب جهاده برای زن. خانوما لطفاً شوهرداریتون خوب باشه. کلی صحبت دارم دیگه وقت کمه. مورد بعدی نظم و انضباط تو خونه است. امیرالمومنین فرمودن، وصیت کردن به امام حسن و امام حسین که اوصیکم به تقوی الله و نظم امنکم. منظم باشه خونتون، هم از لحاظ نظافت ظاهری و هم از لحاظ زمان بندی. می‌بینی تا ساعت 2-3 نصف شب بیرون میچرخن، 2-3 میان تو خونه و تا 10-11 صبح خوابن. من دیدم دیگه، ما یکی از همسایه ما متأسفانه همینجوری ساعت 12:30 یک میان شروع میکنن، تازه میان تو راپلا سرسا میان وارد خونه میشن 12:30 یک، بعدش هم تا ساعت 3-4 صبح هم که بیدارن، بعد میخوابن تا ساعت 1 ظهر. این زندگی، این نظم تو زندگی، این چه تو زندگی نظم؟ ساعت بندی اسلام گفته اول صبح بیدار شید، یکم مونده به ظهر بخوابید، باز دوباره شروع به کار کنید، اول شب هم شامتون رو بخورید بخوابید. نظم تو زندگی، نظم و انضباط خیلی مهمه. مورد چهارم، روحیه مشورت تو خانواده خیلی خوبه، با همدیگه کارا مشورت کنید. خانوم هنوز نمیدونه آقای کجا کار میکنه، چند تا شغل داره، چقدر درآمد داره. آخه بله برخی کارا رو باید مخفی انجام بدیم، ولی روحیه مشورت هم خیلی خوبه. آقا میخواد خونه عوض کنه بدون مشورت با خانومش نمیشه، یا خانوم بدون مشورت با آقا میره خیلی کارا رو انجام میده، نه مشورت خیلی خوب. مورد پنجم، صبر و پایداری است، که مفصل درباره صبر 3 شب صحبت کردم و صبر جزء ارکان زندگی است. تحمل و صبر خیلی مهمه که کلی صحبت میشه کرد توی زمینه و متأسفانه فرصتش نیست. ششمیش، روحیه گذشت و عفو. آقا همدیگه رو ببخشید، حالا خانم یک قصوری کرده، اشتباهی کرد، آقا ببخشش دیگه، حالا امروز قضاش یکم طور شده، یکم شور شده، هی تو سر خانم میزنید. حالا آقا یکم امروز مثلا دیرتر اومد، هی کجا بودی، چیکار میکردی، چرا بو عکس میدی، بابا یکم ببخش، حالا یکم بو عکس هم داده دیگه، چه اشکال داره میگه، حالا نکه لفظ خدا اینه کرده دست پای خطا، نه حالا آقا یکم دیرتر اومده امشب، یکم روحیه گذشت خیلی روحیه مهمیه. درباره اف کلی آیه و روایت دارم که متاسفانه وقت نمیشه، و من اینجا 17 مورد نوشتم، فقط فهرستوار میگم. هفتمی، صادق باشید تو زندگی، صداقت خیلی مهمه. مجبورم اینو بگم، پیامبر وقتی که شب لیلت المبیت خواستن از مکه به سمت مدینه برن، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، سلمان گفتش من شما رو میبرم. تو یکی از نقل تاریخه سلمان پیامبر رو توی کیسه ای کردن، گذاشتن پشتشون، حرکت کردن. داستانش خیلی مفصله، من اینجا رو میخوام برای صداقت بگم. بعد تو راه رسیدن به ماموران قریش، مامورا گفتن سلمان کجا میری؟ خب بیابون. چی بار داری؟ گفت پیامبر اکرم. خندیدن گفتن پیامبر تو بارت؟ گفتم بله. گفتن این سلمان مشکل داره، بیا برو. سلمان رها کردن گفتن بیا برو. سلمان رفت و خورسه تو بیابون، پیامبر از حالا اون زنبیلی که داشتن اومدن بیرون و گفتن که سلمان چی کار کردی تو؟ گفت یعنی چی لو میدادی که؟ پیامبر سلمان عرض کرد که یا رسول، و خودتون فرمودید النجاتو فسد، من راستش گفتم نجات بده. که پیامبر گفت احسنت. سلمان خیلی آدم عجیبیه، خیلی آدم عجیبیه. حالا یک کمی از سلمان امشب خدمتتون عرض می‌کنم. هشتمیش، سوء زن نداشته باشید آقا، به هم دیگه حسن زن داشته باشید. نهمی، حسود نباشید. حسد تو زندگی اصلا خانمان سوزه. روایت داریم حسد همانند آتشی است که انباری از چوب را می‌سوزاند. حسد زندگی رو اینجوری می‌کنه، از بین می‌بره. ده، وفادار و رازدار باشید. زن و شوهر همدیگه رازدار همدیگه هن. چرا؟ به محض که اختلاف میفته عکسای خصوصی از همدیگه لو میدن، حرکات خصوصی، هر چی، شما رازدار همدیگه اید. یازدهمی، مشی با آرامش و بی تکبر. دوازدهمی، حلم و بردباری. سیزدهمی، ترس از خدا، خیلی تو زندگی مهمه. چهاردهمی، دوری از افراط و تفریط، میانه رو باشید. پونزدهمی، متوازن نسبت به همدیگه باشید. 16، سختگیر نباشید و اسراف تو زندگی نکنید. این خانوما مخصوصا اسراف تو زندگی، میبینی 7-8-10 دست لیوان داره، خب چه کار میاد؟ مگه شما چقدر مهمون میاد برات؟ نمیدونم دیگه حالا. و 17، مهمترین چیز تو زندگی احسان به پدر مادره. به پدر مادر خیلی باید نیکی کنید. درباره پدر مادر خیلی صحبت دارم که مفصل هستش. این بخش اول صحبت‌های بنده. یک صلواتی به رحمت بفرمایید. یکی از خصوصیات بارز خود ابی عبدالله اطاعت از امام زمان خودشون بود. ابی عبدالله از امام حسن مطیع بود، ابی عبدالله از امیرالمومنین اطاعت میکرد، همچنان که امیرالمومنین از رسول الله اطاعت میکرد. گفتم سلمان خیلی خاصیت شخصیت جالبیه. یک روز سلمان با امیرالمومنین رفتن تو بیابون، پیامبر فرمودن سلمان کجا بودی؟ گفتن من با علی علیه السلام تو بیابون بودم. اصحاب گفتن آقا دروغ میگه. پیامبر فرمود چرا؟ گفتن چون ما دنبالشون که بودیم یک رد پا بیشتر ندیدیم. پیامبر لبخندی زدن، گفتن سلمان همیشه جای پای امیرالمومنین قدم میذاره، زال یک رد پا میمونه. یعنی اطاعت پذیری، اطاعت محض از امام زمان. امشب شب امام زمانه. چرا ما 10 شب داریم صحبت میکنیم نامی از امام زمانمون برده نمیشه؟ چرا زندگی ما بوی امام زمان نمیده؟ شب شب امام زمان، شب وفاداری به امام زمانه، شب اطاعت از امام زمانه. کاری که یاران ابی عبدالله انجام دادن. یه داستان براتون میگم کیف کنید. ببینید وفاداری یعنی چی، اطاعت یعنی چی. میسم تمار شنید دیگه. میسم داشت ادجا رد میشد با چند نفر، از روبرو حبیب بن مظاهر می اومد. حبیب بن مظاهر 7-8 از ابی عبدالله بزرگتره. ابی عبدالله 53 سالگی تو کربلا شهید شدن، حبیب 63-4-5 سالگی بودن، همین حدودا. حبیب با اسب اومد، میسم با اسب، رسیدن به هم دیگه. حبیب رو کرد به میسم، گفت سلام علیکم میسم جان، من میبینم که به یک درختی در کوفه آویزانی، زبان تو از حلقومت کشیدن بیرون، داری ذکر امیرالمومنین میگی. میسم رو کرد به حبیب، گفت علیکم السلام حبیب آقا، منم دارم تو رو میبینم در حالی که سرت رو نیزه آویزانه و وارد کوفه میشی. این رو به همدیگه گفتم، خندیدن رفتم. مردمی که اونجا بودن گفتن این دوتا دیوانه، این حرفا چی میزنن به همدیگه. رشید حجری از راه رسید، رو کردم رشید، یکی از یاران خاص امیرالمومنینه. رو کردم به رشید، گفتن رشید میسم و حبیب اینجا به هم رسیدن، این جریانشو شد، ای به ای گفت و میمیری، او به او گفت و میمیری. رشید گفت جفتشون راست گفتن. مردم گفتن او ای هم دیوانه است، آخه از جریان خبر ندارن چیز که امیرالمومنین هم به میسم و هم به حبیب بن مظاهر گفته بود شما چطور شهید میشید. به میسم فرموده بود میسم تو به این درخت آویزان میشی، زبونت از حلقومت میکشن بیرون، در حالی که زبان نداری و حلقوم نداری و داری از دنیا میری، ولی همچنان محبت من علی رو داری و ذکر من علی رو میگی. اصلا معروف بود میسم 20 سال پای اون درخت خرما نشست آبیاریش میکرد، مردم بهش میخندیدن، میگفتن میسم داری چیکار میکنی؟ میگفت من امیرالمومنین گفته من رو این درخت با محبت علی از دنیا میرم. 20 سال تمام. جریان به معاویه رسید، معاویه گفت میسم این جریان چیه؟ گفت من از علی شنیدم. معاویه گفت حالا من تو رو یک جوری میکشم که بفهمی علی دروغگوه. علی چجوری گفته؟ میسم فرمود که علی به من فرمود من روی این درخت دار میزنن و بعد زبونم از حلقوم هم میکشم بیرون رو. معاویه گفتش که شمشیر بدن، با شمشیر اونو بکشم. شمشیر آوردن تا میخواست میسم رو بزنه، یک پیک رسید، آقای معاویه فلان جا جنگ شده، فلان شده. معاویه شمشیر رو انداخت، گفت به اون مرحله برسیم، میسم رو فعلا بدونید تو زندان. میسم داشت از قصر میرفت بیرون، ذکر علی میگفت، علی اسدالله، علی عین الله، علی همیشون میگفت میگفت. معاویه اعصابش خورد، گفت من ذهنم درگیر جنگه، اینو خفه کنید. در روایت هست تو بعضی از مقاتل هستش که رفتن تا زبونش از حلقومش بکشن بیرون، معاویه گفت دست نگه دارید، فعلا برید تو زندان بنوزش که بمیره. انداختنش مدت تو زندان، دوباره آوردنش، دیدن که نه این سالمه. معاویه گفت حالا تو رو یک جور دیگه میکشم که جریان مفصله، نمیخوام بگم چون وقت خیلی کمه، جریان مفصله. معاویه گفت حالا تو یک طوری تو رو میکشم که معلوم بشه علی دروغ گفته. خلاصه باز میسم شروع کرد به ذکر امیرالمومنین و مدح امیرالمومنین کردن و مفصل. معاویه اعصابش خورد شد، دو مرتبه خبری از جنگ به معاویه دادن که آقا فلان جای مملکت شورش شده، فلان شده. معاویه شروع کرد دو مرتبه، گفت این میسم رو وردارید برید دار بزنید. میسم رو رفتن به همون درخت اتفاقا دار زدن، رو هم دار شروع کرد به ذکر امیرالمومنین گفتن. معاویه سوار بر اسب شد. میدونید دار اون زمان با دار الان فرق می‌کنه. دار اون زمان به یک درختی آویزون می‌کردن که بعداً از گشنگی و تشنگی 3-4 روز بعد می‌مردن. اینجوری نبوده که تناب دار آویزون کنن همون لحظه از دنیا بره، اینجوری نبوده. دار اون زمان فرق داشت. میسان رو هم دار داد داد می‌زد، میگفت آقا علی اینجوری است، علی اینجوری است، علی اینجوری است. مناقب امیرالمومنین میگفت. معاویه سوار بر اسب داشت رد می‌شد، دید که بابا جمعیت جمعاً دور درخت و میسم داره زنگ میگه، گفت اون حلقومش رو بدرایشید و زبونش از حلقومش بکشید بیرون. یه نفر دست زد حلقومش کشید بیرون. دو مرتبه شروع کرد میسم شروع کرد صحبت کردن، با اینکه زبون نداشتی که پیشبینی همه امامینه، شروع کرد صحبت کردن علی اینجوریست، علی اینجوریست. معاویه دستور داد که ما اون رو بکشید پایین از روی دار و تیکه تیکه کردن و بعد مفصل. بعد یکی از یاران معاویه گفت معاویه یادت هست علی چی پیش میکرده بود؟ یک دفعه معاویه به خودش اومد، گفت ای وای من میخواستم این رو جور دیگه بکشم، ولی همون جور که علی گفته بود کشته شد. میسم یار وفادار ابی عبدالله، یار وفادار امیرالمؤمنین، یار وفادار رسول الله. میسم مطیع امام زمانش بوده. آقا من و شما چقدر مطیع امام زمانیم؟ شخص دمیم قیس ابن مسحر، نامرسان ابی عبدالله، از کوفه به کربلا، کربلا به کوفه، مدینه به مکه، نامرسان ابی عبدالله. مفصل جریانش تو تاریخ ایتی که میخوام براتون نقل کنم. قیس میگه که من نامه ابی عبدالله رو گرفتم ببرم به کوفه برسونم. بعد از جریان مسلم، نامه مسلم رو عبر آورد خدمت ابی عبدالله که مسلم فرموده بود آقا جریان اینجوریه و بعد شهید شد مسلم، و شهادت مسلم رو به ابی عبدالله عرض کرد. ابی عبدالله نامه نوشت به بزرگان کوفه. تو راه ماموران عبیدالله بن زیاد قیس رو گرفتن. بلافاصله قیس تو برخی از مقاطع نوشته نامه رو تیک تیک کرد خورد، گرفتم بردنش پیش عبیدالله. عبیدالله ابن زیاد گفتش که لعنت الله علیه، گفتش که جریان نامه چیه؟ گفت یک نامه بود از سرورم حسین ابن علی به بزرگان کوفه. گفت محتوای نامه چیه؟ گفت به تو هیچی نمیگم. گفت یا اسم اون بزرگان کوفه و محتوای نامه رو به من میگی یا میکشمت، یا اینکه باید بری بالای منبر و لعن علی و حسین رو بکنی. گفت من که محتوای نامه رو به تو نمیگم، خواستی من رو بکش، اما لعن میرم میکنم. قیس ابن مسحر حاضر شد بره بالای منبر لعن امام حسین و امیرالمومنین بکنه. ابن زیاد خوشحال منبر رو آماده کرد، رفت این بالای دارالاماره وایساد، جمعیت وایساده، شروع کرد مدح خداوند متعال، مدح رسول الله، مدح امیرالمومنین، مدح امام حسین. جمعیت همه داشتن گوش میکردن این مدح ها رو انجام داد. بعد شروع کرد به لعن این ابن زیاد و یزید و معاویه، لعن کرد، گفت تو ابن زیاد، زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی یعنی باباش مشخص بوده، مادرش بدکاره بوده، گفت تو چنین آدمی فلان. ابن زیاد به شدت ناراحت شد، همونجا دستور داد دستگیرش کردن، دست به پاشو بستن، از هم بالای دارالاماره کوبوندنش زمین، انداختنش زمین. در روایت نوشته استخونای بدنش خورد شد. بعد ابن زیاد دستور داشت بدنشو قطعه قطعه کردند. و جالبم هست، در روایت هست وقتی که افتاد توی دار، از دارالاماره افتاد روی زمین، و لبش این بود حسین جان آیا من به بعدم وفا کردم یا نه. این شهیدی است که یکی از شهیدان است که قبل از حادثه کربلا به شهادت رسید، 4-5 روز قبل از محرم به شهادت رسید، قیس بن مسهر، چنین شخصیت. این میشه وفادار امام حسین. یه جمله امشب ابی عبدالله داره که این جمله رو باید به شدت تفکر کنید، سالیان سال اون جمله باید فکر کنیم. ابی عبدالله اصحابش رو جمع کردن، نزدیک به 300 خورده ای نفر تو جمعیت بودن. بعد ابی عبدالله فرمود آقا فردا جریان اینه، هر کی با من باشه شهید میشه و هر کی بدهکاره بره. ادی از تاریکی شب استفاده کردن رفتن، ادی که موندن ابی عبدالله یه جمله درباره اینا فرمود: انی لا ارا اصحابا خیرا من اصحابی، من اصحابی بهتر از اصحاب خودم ندیدم. ابی عبدالله امام معصوم، یعنی اصحاب ابی عبدالله از اصحاب امام زمان هم 313 نفر هم بالاترن. میدونی چه معنایی داره؟ این جمله باید خیلی کار کنیم. ابی عبدالله میگه من اصحابی بالاتر از اصحاب خودم ندیدم، بهتر از اصحاب خودم ندیدم. یکی از اصحابشون حبیب بن مظاهر، رفیق جونجونی مسلم بن اوسجه است. اینا با هم دیگه رقابت داشتن. حبیب میگفت مسلم میذاری اول من شهید بشم، مسلم میگفت حبیب باید اول من شهید بشم. با هم جنگ داشتن که این زودتر شهید بشه، تا اینکه مسلم زودتر به شهادت میرسه. حبیب با اشک گریان وارد پیکر، بر سر پیکر مسلم بن اوسجه میرسه. مسلم دیگه حال و حوصله دیگه کلا رمقی نمونده، با اشاره رو به ابی عبدالله میکنه، به زور صحبت میکنه، میگه حبیب من که رفتم ولی یادت نره این شخص احتیاج به یار داره. حبیب میگه به خدا قسم من دست از یاری حسین بر نمیدارم. و جریان شهادت حبیب مفصله. یاران ابی عبدالله وفادار، ما کجامون یارامون، ما کجامون وفادار امام زمان هستیم؟ شما خیال کردید یکم خودتون به جای موارد بحرانی بذارید؟ یه داستانی یکی از روحانیون نجف نقل کرد، این آخرین داستان من باشه، که از روحانیون نجف میگفت، میگفت سوار بر اتوبوس داشتیم یک شهری میرفتیم. میخوام بگم که ما اگر تو موقعیت حساس قرار بگیم معنیست امام زمانمون رو بشناسیم. میگه من داشتم میرفتم تو اتوبوس، یک جوان عرب امروزی از این جوانای 20-21 ساله، لباسای خیلی ناجور و کلاه فلان و ریش زده و موها فلان و رو دستاشم عکس فلان و عینک فلان، قیافه اینجوری، روی لباساشم کلی از این چیزای عجب عجب نوشته بود. میگه با خودم بودم این جوونه دیگه، این مثلا این، هم با خودم تو ذهنم حرف میزنم. میگه یک دفعه دیدیم جلو ایست و بازرسیه، نگاه کردیم داعشیان. میگه جلو ما رو گرفتن و گفتن پیاده شید، همه ما رو به صف کردن، گفتن یه عکس اینجا هست باید به این عکس لعن کنید. میگه نگاه کردیم دیدیم عکس معروف امیرالمومنینه، عکسی هست امیرالمومنین با ذوالفقار هستن، تو عراق زیاد مرسوم. میگه گفتم یا به این عکس العیاذ بالله باید اهانت کنید، آب دهان بندازید، یا باید لعنش کنید و الا ما شما رو میکشیم. میگه این جوون رو به من گفت آ شیخ وظیفه چیه؟ میگه منم لباس روحانیت نداشتم ولی قیافم داد میزد که من طلبم روحانی. میگه من بهش گفتم نگاه کن جوون جان، اولا این عکس منسوب به امیرالمومنین حضرت علی که این شکلی نبوده که، بس معلومه شاید دروغ باشه. این اول. دوما جونت در خطره، الان اشکال نداره توریه کن، یعنی یک جوری دروغ بگو ولی دروغ نباشه، یک چیزی بگو جون در خطر، جون تو درمان بده. میگه این جوون رو که به من گفت حاجی چی میگی تو، من جونم بره سرم بره بر امیرالمومنین فوش بدم به امیرالمومنین نمیشه. میگه رو که به من گفت آشه این آدرس خونه ماست، من از این کارا نمیکنم، اگر که منو کشتن برو به خانوادم خبر بده. میگه بهش گفتم آقا وظیفه شرعی تو، دیدی بعضی از توجیه ما داریم، وظیفه شرعی الان این است، وظیفه این است، آقا هیئت بگیر، نه کرونا است، ممکنه یه نفر، خب پروتکل رو رعایت میکنیم دیگه، کاری نداره که. شمال این همه میرن رستوران همه باز، فروشگاه همه باز، هم هیئت میرسن کلی مشکل دارن. خلاصه میگه که آقا ما رو به صف کردن رفتیم، من که خلاصه یک دریوری به امیرالمومنین گفتم، یک دفعه این جوان که پشت سر من بود دیدم رگبار زده شد، این جوان شروع کرد مفت همیران مومین گفتن و فوش و ناسزا به این داعشی ها دادن. میگه دیگه ما که رفتیم سوار اتوبوس شدیم ما رو بردن. میگه یه هفته کارم طول کشید، یه هفته بعد برگشتم به همون محله که برم خبری خبر فوت و شهادت این جوان رو به خانوادش بدم. میگه رفتم تو محلش، تو نزدیک کوفه بود، میگه رفتم تو محلش و دیدم هیچ خبری از عزاداری نیست. مرسومه تو عراق نفر فوت میکنه در و دیوار پر از پرچم میکنن. میگه رفتم تا اون آدرس در خونه آدرس بزنم، میگه نه آقا نه پرچمی نه چیزیش خبری نیست. میگه در زدم یک پسر بچی در وا کرد، گفتم آقا منزل فلانی اینجاست؟ گفت بله. گفتم هستش؟ گفت آره هستش. میگه تعجب کردم، گفتم میشه صداش بزنی؟ میگه آره. میگه رفتشو دیدم همون جوونه یه عصا دستش زیر بغلش داره میاد. میگه ما رو هم من اونو دیدم اونم منو دید، همدیگه رو بغل کردیم شروع کردیم گریه کردن. یک چند دقیقه با هم دیگه گریه کردیم. گفتم چی شد جوون چیکار کردی؟ گفت آجی من که داشتم لعن داعش رو میگفتم و مدح امیرالمومنین رو شروع کردم به رگبار بستن. میگه یک دفعه دیدم پشت سرم آقا امیرالمومنین وایساده، پشت سر داعش آقا امیرالمومنین وایساده. نمیدونم آقا چیکار کردن این گلوله ها خلاصه این ور اونور میرفت، ولی سه تا گلوله به من خورد. یه گلوله به کتفم خورد، یه گلوله به شکمم خورد، یه گلوله به ران پام خورد. میگه من همینجور مدح میگفتم به زمین که افتادم دیدم آقا امیرالمومنین اومد با دست مبارکش یکی به کتفم کشید یکی به شکمم به رون پام. و آقا فهمید که رون پات بذار گلوله باشه، اینا فکر کنن تو از دنیا رفتی، ولی بعد من نجات دیدم. میگه من بیهوش شدم، تو این مدت هم بیمارستان بودم، بعد از 4-5 روز از بیمارستان مرخص شدم، الانم که میبینی عصا زیر دستمه به خاطر همون گلوله که امیرالمومنین گفت بذار باشه و الا هیچ ردی از دو تا گلوله دیگه نیست. این هم یک جریان واقعی 3-4 سال پیش. وفادار اینه همین با خودمون توجیه میکنیم، خیلی حرفامونو نداشت توجیه نداره. آیا ما در راه امام زمان حاضریم این کار رو انجام بدیم؟ شب ولایته، شب امام زمانه. اگر امام زمان محفل رو تاریک کنه بگه آقا فردا فلان کار صورت میگیره، ما هستیم؟ یکم به خودمون قضاوت کنیم. از امشب وعده بذار، عهد ببن با آقا صاحب زمان، بگو آقا تا سال بعد عاشورا که انشالله زنده بودم قول میدم با تو که فلان گناه همو ترک کنم و فلان وفاداری با تو داشته باشم. بعد ببین چطور برکت تو زندگی میاد، ببین چطور آقا صاحب زمان به تو عنایت میکنه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آقا ابا عبدالله امشب فهمودن من سه تا چیز رو علاقه دارم: یک تلاوت قرآن، دو نماز، سه نگاه به چهره رسول الله. من به این ستا خیلی علاقه دارم. لذا ابی عبدالله فهمدن ما هر موقع دلمون برا رسول الله تنگ میشد به چهره علی اکبر نگاه میکردیم. اشبه ناس خلقن و خلقن به رسول الله. خیلی امشب مناجات کنید، امشب شب زندداریست، شب گریه، شب عزاداریست. نذارید امشب مثل شبای دیگه بگذره و تموم بشه، فردا که دیگه اوج مصیبته. آقا ابا عبدالله فرمودند من هر موقع دلم برای رسول الله تنگ میشه به علی اکبر نگاه میکنم. سه نفر در کربلا روایت هست اربن ارباد قطعه قطعه شده، یکی علی اکبر، یکی ابوالفضل، یکی خود آقا ابا عبدالله. یه روایت از امام باقر براتون بخونم، عزیز دلم براتون مدعی کنم، تو رو خدا این روایت رو با جون و دل بگیر، این باید برات روزه باشه. این روایت خیلی عجیبه. امام باقر فرمودن وقتی ابی عبدالله از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن 10 نفر اومدن لا اله الا الله اسب بر بدن ابی عبدالله تاختن، در حالی که هنوز ابی عبدالله نفس میکشیدند. بعد امام باقر فرمودند این 10 نفر شروع کردن به غارت اموال ابی عبدالله، یکیشون پیراهن ابی عبدالله رو برد، یکیشون هم شروال ابی عبدالله رو برد. اما مصیبت اینجاست، امام باقر فرمودند اینها بعد از غارت دیدن هم پیراهن هم شروال پر تیکه تیکه و زخمه، شمردن. امام باقر میفهمد شمردن 34 زخم شمشیر، 37 زخم نیزه بر بدن ابی عبدالله بوده. اما با این همه زخم راوی میگه، هلال ابن نافع میگه من دیدم ابی عبدالله هی نورانی تر میشه، هی میگه خدایا رزن به رزاک، هی میگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی.